های دانشگاهی موجود به بعضی تفاوت‌های طبقاتی و منطقه‌ای و بعضی اشکال نوین فرهنگ روزمره، فرهنگ جوانان و ضد فرهنگ‌ها و نیز اشکال فراگیر رسانه، تبلیغات، موسیقی و موارد دیگر علاقه‌مند شدند.
شبکه رادیوی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت. بله بلیت شما. بله به خانواده رادیو خوش اومدید.
خیابون‌ها پر از ماشین و عبور و مرور عابران بود. مردم هر یک به دنبال مشغله های کاری خودشون در خیابان رفت و آمد می کردن. من که از داخل اتوبوس مردم رو می دیدم، این تصاویر شور و زندگی رو در من بیشتر می کرد. راننده اتوبوس صدای رادیو رو بلند کرد. تکنوازی ستار محمد رضا لطفی در حال پخش بود. دل دادم به صدای این موسیقی دلنشین. صدای همهمه‌ای که داخل اتوبوس بود کم و کمتر شد، طوری که هر ایستگاهی که اتوبوس توقف می‌کرد مسافران آرام پیاده و سوار می‌شدند. بعد از پیاده شدن در مقصد مورد نظرم، حس و حال تازگی و نشاط در من به وجود اومد و با خودم فکر کردم زندگی با تمام مشکلاتش، با همه پسی و بلندیهاش، با وجود فراز و نشیب‌های انبوهش میتونه برامون هموارتر بشه. اونم دل سپردن به موسیقی های دلنشین و خاطر انگیز رادیوست که دل و جانمون جلا جلا میده. رادیو رسانه امید و آگاهی.
برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ هستید. اگر رسانه رو کالایی مصرفی بدونیم که نقش جدی در زندگی روزمره مردم داره، به نظر میرسه نقش مطالعات فرهنگی درباره مصرف کالا رو از دو جهت میتونیم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. دلیل نخست جنبه نظری داره. فهم این موضوع که متون چگونه نوشته میشن که معنای بسیار ارزشمندی داشته باشن مستلزم بررسی مصرف کالاست. این بررسی باعث میشه تا فقط به معنای متن نظر نداشته باشیم. منظور از معنا جزئی ضروری از متنه که در اون مستطره و متن متضمن اونه. باید توجه خودمون رو به طیفی از معانی معطوف کنیم که متن اونها رو به ما ارائه میده. در برخی از نقدها این گونه تعبیر شده که مصرف کالا موضوعی مربوط به زندگی متأخره، اما یکی از جنبه‌های درخور توجه در مصرف انبوه از قرن 17 به این سو و شاید بشه گفت وجه تمایز دوره مدرن از دوره پیش از اون اینه که آحاد جامعه عمدتاً از راه مصرف کالا در فرهنگ مشارکت کرده و اون رو دگرگون می‌کنن. این دگرگونی جنبه‌ای روانکاوانه هم داشته. رادیو پیر جواندلی که همراه کودکان، همگام جوانان، همنشین میان سالان و همدم کهن سالان این مرز و بومه.
شنونده های عزیز هفت اقلیم، میخواییم با همدیگه بریم به سراغ یکی از بخش های خوب و جذاب برنامه که مرور تاریخ رادیو، و ما همراه میشیم با سرکار خانم گیتی کاوه که ایشون سالهای سال پژوهش کردن در این حوزه، به ما بگن که در این سالهایی که بر رادیو گذشته چه اتفاقهایی رخ داده. در این لحظه ارتباط ما با ایشون برقراره. به شما سلام میکنم خانم کاوه، روزتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما، همه عوامل محترم و شنونده های گرامی شبکه فرهنگ.
سلامت باشید. توی برنامه قبل صحبت کردیم، یکی از نکاتی که بحث شد اون بی‌ثباتی‌ها بود که در طی سالها چه تعداد هم مدیران داخلی در مجمع رادیو یا نخست وزیرهای کشور اینها جابجا می‌شدن، و هم بحث این بود که اون دخالت‌هایی که بیگانه‌ها داشتن برنامه می‌گرفتن با زبان خودشون، حالا یه تغییراتی شد هرچند که کامل نبود، اما به هر حال رفت به سمتی که تغییر بکنه این مسئله، و شما رسیدید به موضوع ساختارهای برنامه ها. از شما درخواست میکنم که بفرمایید ما رو با تاریخچه رادیو بیشتر آشنا بکنید.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما. من میخوام یه مقدار در مورد تغییر ساختارها بگم.
بله بفرمایید.
رادیو مبتنی بر گفتاره و خب موسیقی هم نقش زیادی درش داره.
بله.
از سال 1337 که رادیو رقیب قدرتمندی مثل تلویزیون پیدا کرد،
بله،
مسئولین برای اینکه به هر حال مخاطبانشون از دست ندن، خیلی نشستن فکر کردن و به این نتیجه رسیدن که باید زمان گفتارهای رادیو رو برای برنامه ها کم بکنن، موسیقی ها رو متنوع تر بکنن، تنوع در واقع موضوعی رو به این شکل اختیار کنن که بیشتر به موضوعهایی بپردازن که مورد نیاز و علاقه شنونده ها هسته.
بله.
و حتی در حدود همون سالها دانشگاه تهران که رشته آمار رو تأسیس میکنن، رادیو از دانشجویان رشته آمار برای نظرسنجی از مخاطبان رادیو کمک میگیره. حتی اینها میرفتن در به منزل و پرسشنامه هایی رو در زمینه اینکه شما مثلا دوست دارید برنامه هایی رو از رادیو بشنوین، چه موضوع هایی رو علاقه دارین،
بله،
میفرستاده. و جالبه. خب این برای خود من که یه محقق بودم خیلی جالب بود که
بله.
مثلا تو دهه 30 این نظرسنجی ها به شکل مثلا علمی انجام میشده و در برنامه ها و برنامه ریزی های رادیو اعمال میشده.
درسته خانم کاوه، امروزه تقریبا میشه گفت که صدای عامه مردم در مثلا شبکه های اجتماعی شنیده میشه، یعنی معلوم میشه که الان مردم نقطه توجهشون این موضوعه، ولی اون سالها واقعا فکر میکنم که راه خاصی نبود به جز همین نظرسنجی ها و آمار گرفتن ها که بدونیم مردم چه نیازهایی دارن.
درسته، حتی مثلا تلفن منقدر عمومی و بله. در اختیار مردم مثلا نبوده دیگه که بتونن از این طریق، و این خب راه حل خیلی جالبی بود.
بله.
رادیو اتخاذ کرده بود.
درسته.
مجموع اینها منتج به این میشه که مثلا گفتارها بیشتر از 15 دقیقه نباشه دیگه.
بله.
خب خیلی جالبه، حتی همین امروز در حوزه برنامه سازی ما مثلا میگیم به خاطر تأثیری که رسانه های دیجیتال بر سلیقه و مصرف رسانه‌ای مردم گذاشته، که خیلی دیگه ما حوصله مثلا مطالب بلند و طولانی و اینو نداریم و برنامه ها میره به سمت مثلا مینیمالیستی شدن، در نیمه دوم دهه 30 همچی تصمیم گیری در واقع نیمه رادیو میکنن.
همینطوره.
این خیلی مثلا جالب بوده دیگه.
بله.
که بیشتر از مثلا 15 دقیقه گفتار پخش نشه از رادیو.
بله.
حالا که این اتفاقا در زمینه محتوای رادیو افتاده، متعاقب اون به تبع تمام این کارا در یه بستر فنی باید اتفاق بیفته و همکاران فنی ما که از اونها به در بعضی مقالات همون زمان با این عنوان دیدم ناشناسانی پشت امواج و زحمت زیادی برای اینکه صدای برنامه ها گوینده ها برسه به مردم زحمت زیادی میکشن، در همون موقع هم به هر حال یه سری کارها انجام میشه. از جمله این کارها اینه که در سال 1330 دو تا استودیوی دیگه کنار استودیوی کوچیکی که تو میدون ارگ بوده ساخته میشه و در نتیجه رادیو میتونه که ساعت پخش برنامه هاشو بیشتر بکنه، از یه فرستنده 18 ساعت برنامه پخش بکنه و از یه فرستنده دیگه 10 ساعت پخش بکنه و این خب روند خیلی متحولی رو در برنامه سازی ایجاد میکنه.
بله.
و خب بعد از سال 1332 آرام آرام یکمی خب حالا مثلا کشور به ظاهر آرام میشه دیگه، به یه ثبات سیاسی میرسه و
بله.
در این سال فرستنده 100 کیلوواتی موج کوتاه هم در رادیو نصب میشه و استودیوهای ساختمان رادیو در میدان ارگ وسعت پیدا میکنن، تأسیس میشن. فرستنده 100 کیلوواتی را هم در همون قسمت کمال‌آباد که سایر فرستنده ها بوده اونجا
نصب میکنن. بله بسیار خوب. اگر اجازه بدید مباحث مربوط به سالهای 32، چون خود واقعا سال 32 یک مقطع مهمه، از اینجا به بعد رو بذاریم در برنامه بعدی پیگیری بکنیم، نظر شما چیه؟
حتما.
سلامت باشین. خیلی متشکرم از روایتگری خوب شما خانم کاوه. لذت میبریم از این نکاتی که شما میفرمایید. اگر صحبت خاصی نیست از خدمت شما مرخص میشیم.
شما لطف دارید، منم از شما و شنونده های عزیز تشکر میکنم.
سلامت باشین.
خدا حافظ.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. اینجا هفت اقلیم، شما شنونده رادیو فرهنگ هستی.
یکی بود یکی نبود،
برنامه داستانهای رادیو ایران.
دوستان تحمیت و عرض سلامی به شما، واسه چی؟ واسه اومدن رادیومون، همراه هرچه هنر پیشه و یاران دگر.
خاطرات شما از گذشته های آنالوگ. هر یک شنبه
ساعت 16 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
در برنامه هفت اقلیم
منتظر شما هستیم.
رادیو فرهنگ.
بریم به سراغ یکی از گزارشگران رادیو و همین رادیوی خودمون، رادیو فرهنگ، که خب ممکنه الان صداشون رو هم که گوش بکنید هم برنامه هاشون رو به یاد بیارید و گزارش هاشون رو به یاد بیارید، یا حتی ممکنه که بعضی از شما در بیرون در خیابانها و در مناطقی که ایشون گزارش تهیه کردن حتی دیده باشید ایشون رو. و به هر حال اجازه بدید که بریم به سراغ این گزارشگر ارجمند رادیو فرهنگ، سرکار خانم نجفی. خانم نجفی سلام به شما، وقتتون بخیر.
درود بر شما و همه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. با نام تو می شود به صحراها رفت، با نام تو می شود به دریاها رفت.
بحبه.
ما اهل گذشته ایم و امروز، ولی با نام تو می شود به فرداها رفت. عرض سلام به تک تک همکاران خوبم در پخش رادیو فرهنگ.
سلامت باشید.
همه هموطنان عزیز که همیشه همسفر هستن با سمایه نجفی در سرزمین مادری.
به به، زنده باشید خانم نجفی. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید که صحبت بکنیم درباره که کارتون، درباره خودتون، و امیدوارم که گفتگوی خوب باشه.
تمنده میکنم. بنده هم تشکر میکنم از شما و جناب آقای راز و خانم رضایی و همه همکاران خوبم که این فرصت رو به بنده دادن. تا همیشه یه گزارشگر یا خبرنگار به سراغ همکاران یا مردم یا مسئولی میرم. امروز غافلگیر شدم.
آره دقیقا همینو گفتم.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. دوستان داشتن در اتاق فرمان میگفتن که خانم نجفی گفته که خب چی میخواییم بپرسین؟ گفتم همونایی که بگید که شما مردم میپرسین، ما میخواییم بار خود شما بپرسین.
اختیار
دارین. سلامت باشید. خانم نجفی چند سال الان در رادیو مشغول کار هستید؟
اگه به صورت کدی حساب کنیم من حدوداً 16 سال و 8 ماه، ولی اگه کلی حساب کنیم 20 سال هستش که در رادیو در معاون صدا کار میکنم. از رادیو سراسری که اون زمان فقط دو شبکه بود، یک شبکه رادیو سراسری و شبکه دو فرهنگ بود که من در رادیو ایران سراسری کار میکردم و ادامه بدم صحبتم رو، که بعد همزمان شبکه جهانی صدای آشنا به طور رسمی در صدا و سیما آغاز به کار کرد بود. 11 سال برای ایرانیان خارج از کشور هم گزارشگری میکردم هم گویندگی. البته چجوری شد وارد رادیو شدیم، یکی از دوستان ما نویسنده بود، سرکار خانم مژگان مشتاق و خانم فرنک ترابی و آقای تارمی، روی گروه کودک بود. یادمه که وقتی وارد شدم به قدری پر از انرژی و الانم خدا رو شکر به خاطر اینکه این کار رو دوست دارم همچنان با همون کودک درونم کارم رو ادامه میدم وارد شدم. کار زنده باشیم. اون موقع ریل بود و نادرا بود. ابتدا گفتن که شما باید این ریل ها رو، نوارای ریل رو ادیت کنید. بعد ما کارو شروع کردیم و دیدن چه صدای رسایی دارم. گفتن که به درد گویندگی و گزارشگری و اون، حالا خودتون هم میدونید که کار گزارشگری کاری هستش که جسارت و جسور بودن و فن بیان خوب و اینکه به حال کاوش کنی، بری تو دل اون اتفاق یا اون خبر و بتونی خبر خوب در بیاری. که بلا فاصله که وارد شدم همون کار گویندگی گزارشگری، یعنی بلا فاصله بعد از یک هفته شدم گزارشگر رادیو.
چه جاله؟
بله، رفتم اولین سفرم رو به کاشان و اصفهان، مسابقات دانش آموزان کشوری بود. خیلی جالبه برای توجه گروه های کودک، معاونت صدا آقای خجسته که انشالله سلامت باشن بود که گفتن که ایشون دیگه از این به بعد باید گزارشگر باشه. همزمانم شبکه صدای آشنا نیرو میخواستن گزارشگر که من توی این فاصله در دو شبکه مشغول به کار شدم و شبکه‌های دیگه.
بله، چقدر جالب. امیدوارم که همیشه موفق باشیم. پس اول به عنوان، حالا میخوام نگم ادیتور، به عنوان ویرایشگر وارد شدید یا همون ادیتور خارجی ها و بعدم وارد حوزه گزارش شدید؟
بله،
اول
بله.
گفتین ولی با یه گروه نویسنده ها انگار در ارتباط بودین، یعنی به عنوان نویسنده وارد شدین؟
ببینید، من وقتی که با خانم مشتاق آشنا شدم، وقتی صحبت می‌کردن گفتن که خب من اول راستش یک تصویر ذهنی از رادیو در دوران کودکیم داشتم که با صبح جمعه با شما همیشه فکر میکردن که آدم باید کوچیک میشن، وارد مثلا یه جعبه اسرارآمیز میشن، اونجا بزرگ میشن و شروع به صحبت میکنن. بعد از این گذشت زمان خب انسان ها به حقایق و وقایع میرسن. خیلی دوست داشتم اون افرادی که از این جعبه جادویی میشنیدم صداشون رو ببینم. و وقتی که با خانم مشتاق وارد شدم میدم، گفتن که دوست داری گوینده بشی؟ گفتم خیلی دوست دارم، هر کاری بگی من انجام میدم تا بتونم حداقل یک بارم شده اون افراد رو ببینم. به خاطر همین بعد از یک هفته وقتی میگم وارد شدم که میگید حالا بحث هماهنگی اینا، من با خانم سیمین دانشور، شهرام ناظری و افراد دیگه به قدر راحت این ارتباط روابطی طوری بود که ارتباط تلفنی و حضوری برای رادیو ایجاد کردم. و این باعث تشویق شد از معاونت صدا که توی بحث گزارشگری بتونی افراد بیان صحبت ها و درد دلاشون و ایده هاشون و نظریاتشون رو برای رسانه عمومی بیان کنن. همون باعث شد که برای خودم یک روش و یک کار جداگانه مثل گزارشگری دیگه نباشم. شاید بعضی موقع میگن که نیازی نیست که شما مثلا از اینجا دار تلفنی گزارش رو ضبط کن، یا فلان کار رو مثلا احتیاج نیست که شما بری بگید حضورم بیا. من فکر میکنم دلیل موفقیت این کارم که سال 96 به عنوان گزارشگر بین‌الملل برنامه طلوع زندگی در 14 جشنواره بین‌المللی رادیو شدم
خوب.
این بود که با مردم بودم، برای مردم. میگن وقتی خودم رو کوچک کردم در نظر مردم بزرگ شدم. حالا چگونه؟ من سفر که میرفتم فقط میکروفون دستم نمیگرفتم، یعنی یه خبری که زد میکردم میدونستم که اگر اینو من پیگیری کنم مشکل اینو حل میشه، حتما این کار رو انجام میدم و به نتیجه میرسونم. یعنی که آخر اون گزارشی که میگرفتم نمیومدم که بگم خب اینو پخش شد پس برآوردم هم گرفتم برنامه هم رفت و آنتن تمام، نه، انقدر پیگیری میکردم که هم رادیو راضی بود از دست من، هم دعای خیلی مردم پشت سر من بود.
چه خوب، آفرین.
و نمونه اون سال 96 بود که متاسفانه زلزله ناگوار و خیلی تلخ سرپل زخاب رخ داد و زلزله اندیکا بود در خوزستان و بعد از اون سیل پل دختر و لرستان بود که من حدوداً یک سال که کامل توی کرمانشاه سرپل زهاب ماندگار شدم و از اونجا هم گزارش میدادم هم کمک رسانی کنم، که نتیجهش که 7 سال گذشت یک کتابخانه عمومی در روستای قلهواری تونستم اول به لطف خدا بعد با کمک دوستان و حمایت‌های خود رادیو فرهنگ که واقعا بعضی موقع‌ها خیلی سخت بود که هم رادیو برنامه‌ها و حال من مستندسازم امروز هستم، امروز با حدود فکر کنم شاید خیلی بالای بیش از 100 تا مستندی که خودم تو اون منطقه بودم و از همون ایده ها و کارهایی که تو منطقه رخ داده بسر ساختم کمک رسانی کنم و بسازم به نام کتابخانه عمومی روستای قلهواری یادمان یکی از عزیزانی که بعد از زلزله منزلشون رو در اختیارم قرار دادم و من بچه ها رو جمع میکردم برای ترویج کتاب و کتابخانی که خوشبختانه تونستم یکی از بچه ها دانشگاه دولتی رشته ایران شناسی در رفسنجان قبول بشه کمک کنم با حمایت ازدام و 3 تا از این بچه ها هم دارن کنکور پزشکی شرکت میکنن
توی
این منطقه بسازم.
بله خیلی ممنون. بله بله بفهمید نکترم بفرمایید تا من بعد سوال بعدی رو مطرح بکنم.
بعد از اینکه این کار در این روستا ایجاد شد باعث شد تشویق بشن روستاهای دیگه هم مثلا کانکسی رو تبدیل بدیم کنیم و کد پیشخوان کتابخانه ایجاد کنیم. از من تهران یعنی گزارش رو شما من میگرفتم سراغ آقای زمانی دوستان دیگه نهادهای دیگه میرفتم و این باعث میشد که روستاهای دیگه هم علاقه من بشم و یکی از روستاها که امروز به عنوان روستای کتابخانه است روستای دول الیاسته که به زودی قرار دوم کتابخانه رو در اونجا ما بسازیم. میخوام بگم که هر گزارشگر یا هر خبرنگاری یا هر کسی که تو هر سمتی به من میگن چرا در رادیو هستی، خیلی از دوستان من این سوال ازشون داشتم تو همین برنامه، عزیزم گفتن عشقه، ولی من میگم دوست داشتنه، چون دوست داشتن همیشه ماندگاره.
بله.
و عشق نرسیدن توش هستش، اما عشق به خدا و دوست داشتن به مردم باعث میشه که شما سختی ها رو به جون بخری و هر سختی و سنگی هم که بهت میخوره تو رو محکمتر میکنه.
بله خیلی خوبه. بله. خیلی این نکته هایی که گفتید جالب توجه بود و اینکه واقعا هر کسی در هر شغلی که هست، حالا بعضی از شغلا ممکنه واقعا بیشتر بتونن مؤثر باشن به واسطه ابزارهایی که در اختیار دارن یا امکاناتی که در اختیار دارن، اما این واقعا نشون میده که حالا مختصش میکنی به همین رادیو که هر کدوم از بچه های رادیو چقدر میتونن مؤثر باشن نه فقط در خود رسانه بلکه بیرون از خود رسانه هم بتونن اثرگذار باشن. شنونده های عزیز، من با سرکار خانم سمیه نجفی صحبت میکنم که از گزارشگران رادیو فرهنگ هستند و گزارش های ایشون رو همواره در برنامه های گوناگون شنیدید.
رادیو رسالت ابلاغ واژه ها در محمل صدا را بر دوش داره.
که از جنبه رادیو به مسابقه مصرف کالا نگاه کنیم، می‌بینیم که مردم عادی در زندگی روزمره خود به این دلیل کالای رادیویی اهم از گزارش، خبر و گفتگو رو مصرف می‌کنند که نیازهای کاذبی به اونها سرایت داده شده که شبکه‌های رادیویی و حتی شبکه‌های دونپایه با فرکانس‌های ضعیف از خودشون خلق کردند. البته این موضوع دلیلی نیست بر اینکه این مقوله رو اصطلاحی ارتجاعی تلقی کنیم و مدعی بشیم وقتی مردم از کارهایی مثل سیاست ورزی و مشارکت اقتصادی عمومی و یا تعابیر خسته کننده انسان دوستی و مهر ورزی بازداشته بشن به مصرف کالای پیامی رو می کنن. در مخالفت این تعبیر برخی رادیو رو به مثابه مصرف کالایی میدونن که نقش مثبتی در ایجاد فرهنگ و معنا ایفا میکنه. البته مصرف کالای رسانه‌ای و حتی رادیویی ماهیتی سیاسی داره تا فرهنگی، اگرچه در گستره مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار میگیره. به عبارت دیگه دستاندرکاران کالاهای سیاسی در مطالعات فرهنگی واقف هستند که صنایع فرهنگسازی سرمایه‌داری نقش عمده‌ای در تولید اندیشه ورزی ایفا می‌کنند و انگاره‌ها، توصیف‌ها و تعریف‌ها و ملاک‌های بسیار تأثیرگذار برای فهم جهان را می‌سازند. رسانه‌های عامه پسند یعنی وسایل ارتباطی از وجوه اصلی زندگی روزمره در مدرنیته اخیر به شمار میان. به مدت بیش از نیم قرن رسانه‌های عامه پسند نه فقط منبع اصلی اطلاعات بودند، بلکه نقش خطیری در شکل دادن به پندارهای افراد درباره جهان پیرامونشون داشتند. به پایان برنامه هفت اقلیم رادیویی امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی و مشارکت شما شنوندگان عزیز با رادیو این رسانه همیشه ماندگار. همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. عصر بخیر، خدا نگهدار.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
افشین یداللهی متولد 21 دی 1347 در اصفهان، ترانه سرا و پزشک متخصص اعصاب و روان.
من به پزشکی علاقه داشتم، اینو شروع کردم، ولی در کنارش کار موسیقی هم انجام میدادم و اومدم جلو متأخر تو زمینه تخصص. وقتی خواستم روانپزشکی بخونم، اون سالی که ما امتحان دادیم سه تا رشته میشد انتخاب کرد، ولی من یه رشته انتخاب کردم روانپزشکی و دو تای دیگه رو خالی گذاشتم، چون تصمیمم این بود که حتما روانپزشکی بخونم. بعد اون کسی که مسئول پر کردن پرونده بود گفت مثلا آقای دکتر دو تا از جاها رو یادتون رفته خالی گذاشتید و پر نکردید. گفتم نه، من همین یه انتخاب رو میخوام بکنم، دو تای دیگه رو نیازی نیست.
بی خبر که میروی آینه دکمه های پیراهنش رو جابجا میاندازد، کفش هایم بیرون میروند از خانه که میروم یادم میرود خودم را ببرم، نخ تسبیح لحظه هایم پاره میشود، دانه های بغزم روی زمین میریزد. وقتی برمیگردی دکمه هایم را سر جایش میبندی، کفش هایم پیش پای تو به خانه برمیگردند، بغز به بغز لحظه هایم را از روی زمین جمع میکنی، نخ میکنی و من کنار تو نه به آینه نیاز دارم، نه کفش، نه پیراهن، نه بغز، نه لحظه.
تا نیمه های شب کجای تاریکی پرسه میزنی برای فرار از خود آفتاب، هر جا قدم میگذاری روشن میشود، به خودت سری بزن، آینه ها روزها کمتر خسته می شود.
آمد و گفت روح بادم و رفت، عطر او ماند روی یادم و رفت. خود نفهمید در چه حالی بود، گریه می کرد و گفت شادم و رفت. تکه های دلی که آریه بود شعر کردم، به عشق دادم و رفت. قبلم را که چشم او کردم، چشمکی زد به اعتقادم و رفت. باز حوا گذاشت سیبش را روی بار گناه آدم و رفت. کم نیاورده بودم اما گفت از سر تو کمی زیادم و رفت. یک روز می